شکل عادی، به اون شکل بدی که ما ازش در بعضی از مواقع در قانون ما، در مواد 50-51 که قانون حمایت خانواده جرم هایی رو که داریم که نمونه بارزش در حوزه خانواده های ایرانی خشونت های خانوادگی و خشونت های فیزیکی هست ما رصد می کنیم، اونجایی که آقا این جاده یک طرفه میشه، این زبان گفتمانی که شما اشاره کردید. و حقیقتا هم من معتقدم در دهه اخیر به کمک رسانه ها و به کمک حضور روانشناسان هم نگاه قانونگذار ما نرمش بسیار بسیار بیشتری نسبت به این موضوع گفتمان باز شده و هم یک مطالبه اجتماعی بوده که به نظرم شکل گرفته. شما الان در یک جمع خانوادگی یا در میهمانی بگید که فلانی همسرشو کتک میزنه، به شدت این آدم مطرود میشه. بنابراین من معتقدم کف این مطالبات اجتماعی ما خودشو خوب جلو آورده، اما با توجه به اون موضوعاتی که در حوزه مسائل تعارضات خانوادگی ما رصد میکنیم، متاسفانه من معتقدم امروز به عنوان کسی که در این حوزه چه از لحاظ قضایی چه از لحاظ علمی مطالعات و تجربیاتی داشتم، ما با یک رویکرد جدیدی در حوزه مسائل خانوادگی مواجه هستیم که قطعا باید این جنسیت رو در موضوع خانواده کنار بذاریم و یک گفتمان جدیدی رو برای تشکیل زندگی مشترک. شما الان حساب کنید جوانان امروز ما، یه سمت پسرها یه سمت دخترها، دل هر کدوم از اینها رو بشکافید از تشکیل زندگی مشترک آسی هستن. یا یعنی چه زندگی مشترک چیه؟ تجربه اروپا رو همین شما بخواید بررسی بکنید، در طول زمان این تعارضات در شکل بومی خودش بخشای مختلفی رو در ازدواج که دیگه اون بخش سخیفش که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ دینی و اخلاقی بسیار مطروح است، موضوع ازدواج‌های سفید است. بنابراین من معتقد هستم در گفتمان امروز جامعه ایران برای صیانت از جوانان ما، صیانت از بچه‌های ما، چون ببینید ما میگیم که یکی از اهداف ازدواج ادامه نسله و یک هدف بسیار بسیار بزرگیه در تشکیل خانواده، اما با این تعارضات، با این مناقشات بسیار بسیار سنگینی که در حوزه و این ازدواج الان به تابو تبدیل شده. آیه قرآن میگه که ازدواج، وقتی دو نفر ازدواج میکنن، این ازدواج از نظر خداوند مرح ایجاد میکنه در بین زوجین. مرح یعنی آرامش ایجاد میکنه. الان شما ازدواج نکرده آف میگی که آه من مهریه رو چیکار کنم؟ یعنی واقعا این موضوع بسیار بسیار پیچیده است که الان هم امروزه در دستور کار مجلسه که چند ساله، حتی از قانون حمایت خانواده سال 1391 بحث بوده که آه ما چیکار کنیم که این حوزه مسائل مالی رو اگر مهریه رو حذف کنیم، ابزار و ضمانت اجرای خانم که شما اختیار طلاق رو به مرد دادی، اینها رو چجوری به هم دیگه نزدیک کنیم؟ و یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه که الان در ازدواج ها یا مثلا ضمانت های مالی که به عنوان شروط ضمن عقد برای اینکه طرفی که دخترش رو میده دست یک پسری بگه که آه این ضمانت من چی، آه این امروز میره بعد از یک ماه میره جدا میشه، به هم میخورن و واقعا مصادیق موضوع اختلافات جامعه رو در حوزه مسائل خانوادگی که الان نمیشه کتمان کرد. برای ترمیم این موضوع ما چه راهکاری داریم؟ یکی از راهکارهای مهم این است که بگیم که آجان در کل زندگی مشترک من یه نگاه قانونی هم به موضوع داشته باشم بیام به سمت بحث. ببینید قانونگذار اومده گفته که ریاست خانواده از خصایص مرده. آقا میگن این ریاست خانواده یعنی چی؟ خانم نقشش چیه در زندگی مشترک؟ من میگم که آقا جان ما در بحث‌های علوم اجتماعی گفتن که آقا این ریاست این تبعیض جنسیتی میاره چی؟ آقا گفتم تنها موضوعی که قانونگذار اومده در مورد ریاست مرد عنوان کرده تکالیفی رو برای مرد ایجاد کرده. شما در تشکیل زندگی مشترک از لحاظ مالی در قانون مدنی ما زن آیا تعهدی داره؟ تماما بده بستانکاره و تمامی حقوق مالی مربوط به زندگی مشترک به عهده مرده. به این جهت این ریاست واگذار شده. اما تو کف جامعه چیه؟ الان موضوع اشتغال خانم ها شما در دهه 60، دهه 70، دهه 80 و امروز اصلا هم در حوزه تحصیلات این رقم پیشی گرفته نسبت به مردها، هم در حوزه اشتغال. بنابراین وقتی سبد اقتصادی خانواده همتراز با قانون مدنی ما نیست، الان خرج زندگی رو یا خانم معاضدت میکنه، شما الان مثلا کارمندید یا خانم دکتر پزشکه، خب ایشون درآمد داره، از لحاظ قانون مدنی ایشون دیناری از اون درآمدی رو که داره اختیار داره که تو این خانواده خرج نکنه، یا هر چی هست مال منه. حتی قانون حمایت خانواده ما در ماده 31 که در سال 91 تصویب شد گفت حتی خانم اگر معلم بوده، اگر پزشک بوده، در زندگی مشترک با اجازه همسرش هزینه هایی رو انجام داده که مستند هست، این هزینه ها هم قابل مطالبه است. آیا کف زندگی اجتماعی ما اینه؟ اصلا الان از یه آقای بپرسیم یا من چرا اصلا رفتم خانم دکتر گرفتم؟ خب میخواستم این درآمدش کمک حال زندگی من باشه. این واقعیت جامعه ماست و قوانین و مقررات ما باید خودشو به این سمت نزدیک بکنه که این تعارضات، چون شما وقتی به اختلاف میخوری سفت و محکم میگی که آه من در اداره زندگی مشترک هیچ تکلیفی نداشتم. آیا عرف جامعه هم من میگم که در بسیاری از موارد سیطره عرف در جامعه ما نسبت به شرع و قانون هم جلوتره. خب ما از این مفاهیم عرفی نمیتونیم دور بشیم و این مفاهیم عرفی در بسیاری از موارد در قوانین ما دیده نشده، نادیده گرفته شده و بخش عمده ای از تعارضات ما به این شکل در بستر مسائل و مشکلات خانوادگی ایجاد شده و بزرگ شده. و من امروز هم معتقدم جامعه ما نباید بترسه از این همه موجی که در حوزه مسائل اختلاف خانوادگی به وجود اومده. من معتقد هستم با اصلاح رویه هامون، مردم ما مردم نجیبی هن، مردم ما مردم شریفی هن، دختران ما دختران بسازی هن. این توهم و این جدالی که ما در حوزه تشکیل زندگی مشترک داریم رصد میکنیم، اینها به خاطر این مسائلی که ما نادیده گرفتیم. این حقوق باید نسبت به همدیگه نزدیک بشه و من بارها گفتم که و به خانواده ها هم 100% دوباره توصیه میکنم، گم که در امروز یکی از اون مناقشات و تعارضاتی که بعد از زندگی مشترک به وجود میاد این تعارفاتیه که ما نسبت به هم دیگه در مراسمات خواستگاری اینا تیکه پاره میکنیم. آقا جان، خانم دکتری که یه درآمد 10 برابری از همسرش داشته باشه چه ایرادی داره؟ میگه آقا جان، من از این درآمدم که 10 برابر توه، 10%شو در هزی تکلیفی از لحاظ قانونی ندارم، ولی وقتی میریم زیر یک سقف، این تشکیل مبانی خانوادگی چیه؟ که به هم دیگه کمک بکنیم. اینها من به نظرم چون شفاف نیست و حوزه مسائل اقتصادی داره خودشو در بخش‌های مختلف جامعه به صورت مناقشات نشون میده، حتما این موضوع باید موضوعی که قبل از ازدواج باید گفتگو بشه. شما از هر خانواده ایرانی بپرسیم که آقا مگر عیبه برای من دختر من خواستگار اومده که گداست داره بحث مال میکنه؟ در صورت که شما الان به اختلاف خوردید، میبینید که آقا جان وقتی آدم به اختلاف میخوره، وقتی خطکش قانون میاد جلو، تا اون دینار و ریال آخرش هم قانونگذار حساب میکنه. کما این که اینم شنوندگان محترم ممکنه برایشون سوال باشه، این همه حقوق مالی داره زوجه، ولی ما هر فلان فامیلم رفته یک قرون دستش نگرفته.
البته آقای دکتر، من خواهشم اینم اضافی بفرمین، صحبت از تعارضات شد و این نیست که حتما همه آقایون دنبال خانم دکتر بگردن یا خانم مهندس بگردن یا خانمایی رو بگردن که حقوقدار باشن. حتما ما داریم کسانی که دارن در زندگی خودشون هستن، اونها هم حق حیات، حق زندگی.
ببینین آقای جبریل پور، الان ما درصد اشتغال زنان رو به دههای مختلف، من از این باب موضوع رو مطرح کردم، بینید ازدواج های دهه 60 با دهه 70 متفاوت، دهه 70
بله
با دهه 80 متفاوته. الان همه وقتی شما تمام بچه های دختر ما تحصیل کردن، این تحصیل به دنبالش اشتغال هست دیگه. من میگم که ما در موضوع اشتغال خانم ها که اکثرا شاغل هستند، بدون تعارف بیایم این حقوق مالی رو تعیین تکلیف بکنیم. تا ببینید شما دینی رو برای یک مرد ایجاد میکنید، شما مثلا الان دیگه کمترین مهریه که خود قانونگذار در ماده 14 قانون حمایت خانواده میگه که شما میتونید نسبت به اون ماده 3 قانون نحوه مال محکومیت های مالی رو اعمال کنید، 110 سکه است. 110 سکه الان میشه 6 میلیارد. آیا جوانی که الان مثلا شما اصلا بگو که کارمند رسمی، حقوق اداره کاره 18 میلیونه، بخوای شما مثلا 7 میلیارد بدهی رو بدین، چجوری باید بدید؟
در توان نیست. اتفاقا من به تایید فرمان،
خب این میشه تکلیف به مال یتاق. وقتی خانم میخواد مطالبه بکنم یا این سند رسمی رو امضا کرده، اما میخوایم بگیم که این واقعی هست، این میشه، این قابل پرداخت، میگیم آقا زیر دینی رفته که در حدش نبوده، در توانش نبوده. مفرهای مختلفی هم هست، اصلا طرف داشته قبل از اختلاف هرچی داشته منتقل کرده به نام خواهرش، بله، به نام برادرش، اینها هم
تقسیم شده.
مواردی هست که از این جهت میگم که ما شفافیت مالیمون در مسائل خانوادگی بسترش در اون زمان ازدواجه. حالا اونم ممکنه مثلا شنوندگان محترم بگن، چون من هم دختر دارم هم پسر دارم، یعنی این یه جا هست که ما به عنوان کارشناس صحبت میکنیم، یه جا هست که من به عنوان پدر الان دارم به موضوع نگاه میکنم.
ولی آقای دکتر، من معذرت میخوام از شما، الان من خب به عنوان سولیار بخوام حرف بزنم، چون دارم کار سولیاری هم انجام میدم، متاسفانه به حدی در شورای عدل اختلاف بحث مهریه، ما داریم زوجایی که یه ماه نیست ازدواج کرده، الان اومده مهریهش رو میخواد و میگیم بابا لاقل بزن یه ماه بشه، یه دو سه ماه، پنج ماه، یه سال با هم زندگی بکنین. متاسفانه الان بحث مهریه یه بحث داغی شده و نمیخوام خدای نکرده تهمت به خانما بزنم، بعضی از خانما متاسفانه یکی از هدفهای واقعیشون شاید همشون خیر تعدادی بحث مهریه باشه و برای خودشون این مهریه رو خیلی مهم بدونن. علیهات شما شنوندگان عزیز دارین برنامه آشتی کنان رو گوش میکنین و ما تعدادی پیامک آماده کردیم، با همین پیامک ها رو گوش کنیم بعد بیایم به بقیه برنامه. 30558 0902-71-98. مرحوم فرمودن سلام، 16 سال هست که تشکیل زندگی دادیم، در طول این سالها کوچکترین مشکلی بین ما وجود نیومده. شکر خدا رمز موفقیت ما تفاهم قناعت بود و دوست داشتن دو طرفه، این برای ما کافی بود. خانومه یا آغاز نمیدونم پاک روان از استان گلستان، من تبریک میگم عزیزمون جناب پاک روان که از گلستان تماس گرفتین، ممنونم از لطفتون. سلام، با شنیدن برنامه شما نیازی به مشاوره نیست، هر هفته یک تجربه از مهمانانتون ما میگیریم. ممنون از شما و برنامه خوبتون، سلامت باشین که همیشه ما بتونیم از این برنامه شما که میتونه نیاز ما رو برطرف کنه استفاده بهینه ببریم. این برنامه مال شماست، مال ما نیست و ما فقط خدمت گذاریم. این پیام از 0919 32 15 ارسال شده برای ما. ۹۳۶-0733 نوشتن سلام، وقت بخیر، ممنون از برنامه بی‌نظیر و راهگشاتون. من به شنونده قبلی هم عرض کردم برنامه مال خودتونه و هر چقدر دقیق‌تر عمیق باشین مطمئنم بله راهگشایی برای عموم خانواده ها میتونه داشته باشه. ۱۳۶-12-28 نوشتن سلام آشتی کنان، برای اولین بار شنونده یه برنامه خوبی ما رو دعوت کرد، معقول و انسانی و روابط بین آدمی و اجتماعی رو به ما آموخت که نشانه از بزرگواری عوامل برنامه میتونه باشه و ما تشکر میکنیم. من ممنون هستم، شما بزرگوارین، شما عزیزین و شما لطف میکنید. سر 919-35-15 نوشتن دو چیز در کشور اسلامی نباید وجود داشته باشه، یک دزدی و حرامخواری، دو نگاه کردن مردان به زنان نامحرم. این برها جز اخلاق انسانی هر کسی میتونه باشه که این دوتا رو در همه کشورها، نه اسلامی، در همه کشورها میتونن این رو جزی از وظایف خودشون بدونن. ۹۳۶-16-56 سلام، خسته نباشید، برای تمام انسان ها عاقبت به خیری دارم. من دارای 4 فرزند هستم، هر چند که از لحاظ مالی خوب نیستیم ولی در کنار هم به حمد خداوند متعال با خوشی داریم زندگی میکنیم. خوشحال هستیم، البته اسمی برای ما ننوشتن، خوشحال هستیم شنونده محترمی که اینو برای ما نوشتین، از هر جایی که فرستادین امیدوار هستم همیشه شاد و پابرجا باشه. 30558 شماره سامانه پیامک ما بود که واقعا وقت اینقدر کمه که نتونستم بیشتر از این پیامک ها رو خدمتتون بخونم. مهمان بسیار عزیز و محترمی داریم، سرکار خانم سعیدیان، مشکلاتی رو از زندگیشون عنوان فرمودن. در این مشکلات صحبت از تعارضات شد. آقای دکتر از تعارضات و سرکار خانم دکتر ابراهیمی صحبتهایی داشتن که امیدوارم دقت کرده باشین و عمیق باشین در ابتدای زندگیتون. حتما به این جزئیاتی که اشاره شد کلی شماها دقت کنه. خانم ابراهیمی، مثل که مطلبی داشتین قبل از بحث پیامک، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. نگاه آقای دکتر بسیار نگاه واقع‌گرایانه و خیلی قشنگی بود. البته ایشون از منظر حقوقی خیلی قشنگ به در واقع مسئله نگاه کردن. من فقط پیرو صحبت‌های آقای دکتر در خصوص بحث حمایت در واقع خانواده میخواستم این رو مطرح کنم که ریشه تمام این تعارضات، آقای دکتر، من فکر میکنم که در واقع عدم آگاهی هستش. حالا شما این عدم آگاهی رو در خصوص در واقع به لحاظ حقوقی اومدین مطرح کردین، من میگم به لحاظ روانشناسی و تو حیطه کار ما چقدر خوبه که زوجین قبل از اینکه اقدام بکنن بیان در واقع خیلی از مهارت ها رو یاد بگیرن. یعنی چقدر خوب میشد که تو اصلا مجلسی قانونی رو تصویب میشدش که قبل از اینکه اینها بخوان وارد رابطه بشن 20 ساعت در واقع بگذرونن، 15 ساعت به لحاظ روانشناسی، حالا اینکه مهارت‌های لازم برای یک رابطه رو، و 5 ساعت 6 ساعت همین آگاهی‌های حقوقی که الان شما فرمودید. من فکر می‌کنم با توجه به در واقع تجربه‌ای که دارم و همینجور که الان خانم سعیدیان فرمودن، خیلی از این تعارضات و مشکلات ریشه در عدم آگاهی داره.
بله. عذر می‌خوام خانم ابراهیمی، متأسفانه در زمانی این مطرح شد که داریم رو به انتهای برنامه میریم و متاسفانه دیگه زمانی نداریم. من الان از همکارا پرسیدم ظرف 1-2 دقیقه اگر میتونین جمع بکنین، خواهشم اینه ظرف 1-2 دقیقه بیشتر نشه. جمع بفرمین.
با توجه به
هم شما هم سرکار خانم سعیدیان هم میخواییم صحبتی کنن، آقای دکتر هم صحبتهای پایانیشون رو بگن. بفرمی خواهش
کنم. خواهش میکنم. من میخواستم روی عوامل البته تاثیرگذار روی تعارض صحبت هم که شما فرمودین که فرصتی نیستش، فقط اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم، با توجه به صحبتهایی که کردیم متوجه شدیم که در واقع تعارض اجتناب ناپذیر، امکان نداره که دو نفر با هم دیگه در ارتباط باشن و در واقع تعارض نداشته باشن. اما تفاوتش در نوع تعارض هستش که آیا این تعارض سازنده هستش یا در واقع خدایی نکرده سوزنده و مخرب هستش. و بریم به این سمت، من در واقع زوجین رو دعوت میکنم برم به سمت این که این تعارضات رو با یه دید انگار بازتر و متفاوتتری بهش نگاه کنم و در واقع اون اختلاف و رأی و نظری که وجود داره بیان روش تمرکز بکنن، با احترام بیان این مسئله رو در واقع حلش بکنن به جای اینکه به جدل بکشه.
انشالله. ممنونم. بله، یعنی چقدر خوبه قبل از اینکه اصلا بحث ازدواج انجام بگیره پیش از اون بتونن با هم دیگه نشست دقیقی داشته باشن. جناب دکتر، مطالب نهاییتون رو اگر کوتاه می‌فرمایید بفرمایید.
شاعر میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. این تجربه 2 دهه اخیر ما حاصل چندین دوره مسائل قضایی و بحث‌های رسانه‌ای که در حوزه خانوادگی من رصد کردم این است که بهترین مسیری که برای زندگی مشترک وجود داره، اول زوجین به این نکته توجه کنند که همه این تعارضات و همه این اشکالات تا حد ممکن و در حد توان در بین زوجین باشه و فراتر نره. گفتمان مسیریه که این تعارضات رو از سوزندگی به سازندگی میرسونه و این در جامعه ما به نظرم کلید خورده. به نظرم نمرش 20 نیست، ولی نمره قابل قبولی داره و امیدوارم که این برنامه ها در سازندگی و بحث ایجاد گفتمان در بهبود روابط خانوادگی خودشون نشون بده.
انشاءالله. خداحافظیتون هم های دکتر بشنویم.
همه دوستان رو و شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون خانم دکتر ابراهیمی، خداحافظی شما.
خواهش میکنم. ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتین. ممنون از شنوندگان عزیزتون که ما رو تحمل کردن.
ممنونم از شما. سرکار خانم سعدیان، خیلی کوتاه دوست دارم کوتاه جمع‌بندی کنین، یعنی ظرف چند ثانیه، و امیدوار هستم که نتیجه مثبتی را هم نسبت به این تفاهمتون با حضور سرکار خانم دکتر ابراهیمی بتونیم بگیریم. بفرمایید.
انشاءالله. من که 20 سال زندگی مشترک داشتم، ولی میخوام از همه جوانترهای من، جوانترهای جامعه که حتما سواد عاطفی رو یاد بگیرن، و از طرف یه خانوم باید بگم که واقعا خانمای ایرانی اگر امنیت عاطفی توی یک زندگی داشته باشن، خیلی راحت تمام مشکلات زندگی رو میتونن در کنار شخصی که بهشون امنیت میده طی بکنن.
انشالله. البته
خیلی ممنونم برنامه خوبتون.
محبت فرمودین. البته سرکار با توجه به این که حالا یه کسالتی رو هم تو مابین برنامه داشتین و حالا شما اشاره کردین سکته، که من همچین چیزی رو اعتقاد ندارم، به ظاهر انشالله که وجود نداره. از این ورم این درگیری ها رو کشیدیم به خاطر اینکه در تفاهم خودتون بتونین انشالله یه نتیجه مثبتی رو بگیرین. هر آنچه که مثبت هست خدا بهتون انشالله مقدر بدونه. ممنونم از لطفتون. سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز از اینکه اظهار لطف کردین و با ما همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود. خدا یار و نگهدار شما.
تمام دلا ساده با بیکینی رو، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، خسته میمون تو دلامون. اگه میشد
مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده.